أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میکنم که یکی دیگر از شرایطی که در کسی که تسمیه بر تصدی ولایت هم در زمان غیبت داره معتبره است این که حر باشه، عبد نمیتونه ولایت هم رو عهده‌دار بشه. عرض کنم که این مطلب یه وقت صحبت این میشد که مثلا آیا این جای بحث داره الان در زمان ما یا نداره، که گفته بشه که جای بحث نداره، برای اینکه خب مال وقتی است که حر و عبدی ما داشته باشیم و الان برنامه دنیا این است که رقیت و عبدیت رو اصلا به کلی الغا کردند و کسی عبد دیگری نیست تا بیان ما بحث کنیم که آیا عبد میتونه ولی هم باشه یا نه. از این جهت مثلا موضوع نداره حالا بحثش، ولی همین که خب این مسئله واقعی است که آدم ببیند که اسلام آیا شرط قرار داده برای کسی که یتصدی الامر ان یکون حرن حکم الله رو انتان اتصان برش اطلاع پیدا کنه، و دیگرم این که اینجور نیست که حالا موضوع پیدا نکنه. خب در زمان الان حکومت اسلامی در اموری که پیش میاد موازین فقهی و شرعی ملاک حکم است و ترتیب اثری که بر موضوعات داده میشه، و طبعا یکی از مواردی که موجب اینکه شخص عبد بشه، مملوک بشه میشود از نظر شرع این است که کسی در جنگی که اتفاق میفته به اسارت گرفته بشه و کافر باشه. و الان اینطور مسائل که پیش میاد جا دارد که برای در جهان برای حکومت اسلامی و مردم مسلمان پیش بیاد. خب این جنگی که خب جنگی تحمیلی بود، ولی بالاخره چند سال بین دولت ایران و عراق پیش آمد، خب حربی اتفاق افتاد و در بسیاری از موارد هم توانستن ارتش اسلام عده‌ای از افرادی که مسلمان بودند اینها را به اسارت بگیره. حالا چون مسلمان بودند ممکن است حکم رقیت برشون بار نباشه بس و عدله، ولی اگر که این جنگ بین دولت اسلام و کفر پیش بیاد و به این ترتیب مسلمان ها افرادی رو به اسارت بگیرند که زمینه تحققش خیلی زیاده انشاءالله که حالا ما باشیم و ببینیم که بتواند اسلام این قدرت خودش رو اعمال کنه و در کشورهای کفر هم اگر تسلیمی نبود اسلام را اونجا گسترش بده. اگر کافری اصل شد خب اینا به حسب حکم شرعی این رق و ملک مسلمان ها هست. موضوع ممکنه پیدا بکنه و حالا چه موضوع ممکنه پیدا بکنه، و اول این که انسان بحث بکنه اینطور نیست که هیچ جا نداشته باشه. و اتفاقا همین جنگی که جنگ هایی که در اسلام اتفاق افتاده و عده‌ای از همین طرق به اسارت در آمدن، بعد همین ها در حکومت اسلامی و زیر تعلیم امور اسلامی و احکام اسلامی پرورش یافتن و جزو محدثین و علما شدن. در رجال اگر مثلا ملاحظه کنید که برخی از این، یعنی بسیار اینها خیلی هم کم نیست، از این افرادی رو که محدث هستند و راوی هستند و ازشون ذکری میشه و از حالشون و از در ثقه بودن و ثقه نبودن بحث میشه، مولا گفته میشه. مولا با اون کسی گفته میشد که جلوتر رق بوده و آزاد شده. این اون ولیش که آزادش کرده حق ولایت برش داره. و یکی از موضوعاتی هم که ارث به او تعلق میگیره همین از راه آزاد شدن است و مولا بودنه که بر ولیش به ولیش ارث این میرسه. به هر حال به این مراحل هم رسیدن، یعنی احسان اینها رو در جنگ ها شما عرض کنم به اسارت دارا برده، ولی خب نمیخواسته که فقط اسیر درست بکنه، خواسته آدم درست کنه. این بیچاره همونجا بودند و گرفتار حکومت یا مردان جائری، اشخاص جائری بودند، اومدن به مسلمان ها درگیر شدند و به اسارت دارا بودند، بعد زمینه انسان درست شدنشون فراهم شده. به هر حال این ممکن است که باز هم موضوع پیدا بکنه، و به هر حال یه حکم شرعی است که اطلاع برش بسیار خوبه. این اصل بحث از این موضوع. حالا باز از نظر این که آیا نظر فقها در این باره چیه، این شبیه همون بحث گذشته است و همون جهتی که عرض کردم که مسئله ولایت امر خصوصا در زمان غیبت در کلام فقها خیلی کم بحث شده. حالا این متأخرین خصوصا بعد از قیامی که هست امام رضوان الله تعالی علیه کردن فعل جمله بحثایی میکنن، ولی بحث گسترده کمتر هست در کلام فقها. ولی در این حال مرحوم سید مرتضی در کتاب ذخیرهش و همینطور مرحوم علامه در کتاب تذکرهش در کتاب جهادش اونجا راجع به این که آیا میتواند عبد و رق ولایت امر عهده‌دار بشه یا نه بحث کردند، و مثلا عبارتی از مرحوم سید مرتضی است که در صفت امام گفته است که باید لا ید فوقه، دستی بالاتر از او نباشه، که طبعا اگر کسی مملوک شد چون نظر و ید و سلطه سیدش و مالکش فوقش هست نمیتونه. و مثلا گفته راعیان لا مرعیان علی، خودش راعی دیگران باشد که دیگران رو زیر پوشش حمایت بگیرد و بتونه تربیت فرض کنه بکنه، نه اینکه مرعیان، نه اینکه خودش مرعی باشه که کسی دیگری رو زیر پوشش تربیت و زندگی داشته باشه، که اون قهرن خود این ازش استفاده میشد که نباید عبد باشه. مرحوم علامه که بیشتر از این و بعضی از استدلال های رو هم برای این که نباید شخصی که ولی امر است رق باشه ایشون داشته، و حتی گفته است که از مواردی است که اختلاف هم بین مسلمین نیست که باید کسی که میخواد ولی امر باشه عبد نباشه، رق نباشه. این سابقه بحث از این شرط مملوک نبودن است. اما از نظر این که حالا موارد و ادله‌ای که داریم چه اقتضا می‌کنه، خب این باید ببینیم که خود ادله‌مون چطوره. و طبعا همونطوری که دیروز هم به جلوتر هم اشاره کردیم، ما در صورتی می‌توانیم بگیم که عبد هم که سایر شرایط داره، یعنی کمبود از نظر این که باید عاقل باشه، بالغ باشه، مسلمان باشه، شیعه اثنی‌عشری باشه، عادل باشه و همه این شرایطی که بتواند کشور را اداره کند و اعضای سالم باشه، این هر کاری که گفتیم که در 11 خدا رو شمردیم، با اینکه همه این شرایط رو داره، اگر بخواد ولی امر باشه احتیاج هست به این که ادله‌ای که دلالت میکند بر این که در زمان غیبت میتوند کسی ولی امر باشه او رو شامل بشه. اطلاقاتی به خصوص که بعید است دلیل داشته باشیم، ولی اطلاقاتی که داریم شامل این بشه تا اینکه بگیم که مانعی ندارد، این مرحله اثباتش. ولی حالا صحبت این است که آیا دلیلی دلالت میکند که رق بودن، مملوک بودن مانع از این است که بتواند شخص ولایت امر عهده‌دار بشه یا نه. این بحثه.
این دومون زمانه هم آنها ایشون نداره که یک دولت رهبر این دولت تابع دولتی مثل آمریکا باشه، ولی نمیتونه اعلام بشه. میشه رفت رفت نه به معنای اصلی رو مفهم کنم، این رفت که از دیگر معنی رو بشه. این بعضیش این رو موضوعی هم داره
مستعمرات
بسه نه ما موضوعی ها که دو بحث اصل بحث که جا داره ما بحث بکنیم مثلا هم پیدا میکنه این که عرض کردن، ولی این مسئله رقیت نیست که این معناش نیست که یه صورت سازی بکنن و یه نفر رو نه ایشون نه این رو گفته است و بعد برش مترتب میشه مسئله رقیت رو خاصی مترتب کنیم، ولی اونی رو که الان شما میفرمایید که تحقق داره که یه نفر رئیس جمهور یا ملکه و از خودش هیچی نداره، اینا که بیچارگی خودشون هست. ما که ولی امرون اینطور نباید باشه، ولی امر باید آزاد باشه که هر کاری که خدا گفته بتونه بکنه. اینا که ولایت امر نیست، اینا اسمش حال میذارن بردگی، اما بردگی که نیست که اونا مملوک اونها باشن، چون که بیچاره ها هیچ
مملوک شرعی نیستن، مملوک سیاسی.
ما مملوک سیاسی نمیگیم، ما این حرفایی که گفتیم اختیاراتی که ولی هم داره که جز اون چه که خدا گفته هیچی براش ملاک نباشه، این ولی امر ما اینه. و اینها اگر سایر شرایط داشته باشن، این آدمای کثیفی هستن و بیچاره‌ای هستن که اراده ای از خودشون ندارن، هستن همه چیزشون وابستگی به غیر امکاناتی فقط از ممالکی که در تحت اختیارشونه، تحت اختیار اینها هست، این امکاناتون چیکار میکنن در یک راه هایی که شرعاً جایز نیست مصرف بشه. اگر ید قوی اسلامی باشه اینا همه فاتحشون خونده شده است، واقعیت اینه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینا رو شامل میشه. و یکون الدین لله و یکون الدین کله لله، همه اینا قاصب هستن، گناهکارن، بزرگترین گناه رو دارن مرتکب میشن، فرق نمیکنه از زمانهای قبل ها بودن، حالا شاید زمان قبل شاید بهتر بوده یا نبوده، هرچه به هر حال این اصل رقیت رو شما مورد بحثمونه. حالا به هر حال برای اینکه آیا عبد میتونه مملوک باشه یا نه، این موضوع بحث ما این است که خود مملوک را عبد را عمه هم البته همینطوره، منطقه عمه از موضوع بحث ممکن است بگیم خارجه، برای اینکه ما شرط کردیم در ولی امر اینکه رجل باشه، اصلا اون عمه بشه به خاطر شرط نداشتن رجولیت از موضوع خارج میشه، و لذا موضوعی که مثلا باقی میموند که بحث ازش بشه همین عبد است که آیا میتواند ولی امر بشه یا نه. به شما عرض کنم که اون شهال مورد بحث قرار میگیره. در مورد عبد که فرض این است که مالکی داره، از دو نظر ممکن است در مورد مملوک و رق بحث بشه. یکی از نظر خودش، یعنی با فرض انه رقون و مملوکون، خودش آیا یک عنوانی است این رقیت و چیزی است که مانع هست از ولی امر شدن یا نه، این طور بحث میکنیم. یعنی یه نفر آدم حر است و آزاده، کسی نسبت به او تسلط نداره، یه وقت نه این کسی نسبت به او تسلط داره، چون که ملک اوست به تمام معنا، این شخص مملوک اون سیدش هست، شبیه مالکیتی که نسبت به امور دیگر اشخاص دارن، این مالک نسبت به این طور مالکیت داره. حالا یه وقت مالک فرشه، کتابه، حالا بیایم جلوتر مالک یک گوسفند و حیوانیه، یعنی تمام اون چی که برای او هست ملک عبدشه، همش ملک مالکشه. در مورد عبد هم اگر ما تصویر کردیم همینه، یعنی به طور کلی این ملک مملوک و مالکش است که همون سیدش باشه. و حالا این جهت رو بحث میکنیم که اصلا آیا عنوان مملوک بودن مانع از ولای تولی امر است یا نیست. یه وقت است که مثلا این جهت رو خیلی بهش توجه نمی کنیم. از این جهت مورد بحث قرار میدیم که خب عبد یا مملوک به طور کلی چه عبد باشه چه عمه باشه در اختیار مالکشه، طبعا بدون اذن مالکش نمیتونه کاری بکنه. بر فرضی که صفت رقیت مانع نباشه، ولی چون تصدی امر، تصدی اداره امور جامعه یک کار بزرگی هست، بخواد این کار رو عهده‌دار بشه، این کار مثل کارهای دیگری که بخواد عهده‌دار بشه منوط هست جوازش بر او به اذن صاحبش، به اذن مولایش. یعنی برفرضی خود رقیت را ما مانع ندانیم و بتواند عبد تولی امر و ولی امر مسلمین بشه، از اون جهت منعی اگر نباشه، از نظر این که این کارش کار مهمی است و چون عبد باید به اذن مولایش و عمه هم به اذن مولایش باید کارها رو انجام بده، وقت آیا این اشتراط اذن مولا در جواز تصدیش این محظور خودش یا نه؟ دو تا بحث خلاصه اینجا، یکی اینکه اصلا آیا مملوکیت مانع است یا نه، و ثانیاً اگر مملوکیت به نفسه مانع نباشه، چون این وابستگی داره و آزادی عمل نداره، حق تصرفاتش و تصدی امورش بستگی دارد به اینکه مولایش اذن بده. وقت اینکه مولا اذن نمیده چجور میشه؟ آیا این مانعی هست یا نه؟ دو حیث باید اینجا بحث بشه. اول همون جنبه اولاش رو بحث میکنیم که آیا مملوکیت مانع است یا نه. خب برای این جهت ممکن است گفته بشد که با توجه به ادله شرعیه‌ای که در مورد عبد به دست ما رسیده، ما استفاده میکنیم که عبد خودش رو که حساب بکنیم، خود همین مملوک بودن موجب میشد که حق این که این تصرف را عهده‌دار بشه نداره، نه چون مولایش باید اذن بده، جنبه دوم نه، خود مملوک بودن مانع میشد از این که بتواند این تصرف رو و این کار مهم را که جزء مهمترین کارهاست در جهان بالاخره واقعش رو حساب کن. نه اینکه بگید که این میخواد آلت دست بیگانه باشه، همین که بیاد کارگزار یک کشوری باشه و کشور گسترده اسلامی هم تازه نه، کشور کوچکی هم بیاد واقعا کارگزارش باشه، این کار ارزشمند و مهمی است که تمام وضع شهرها، روستاها و اوضاع اقتصادی، سیاسی، همه چیزهای و دینی که حالا ما در مورد اینکه شخص میخواد در حکومت اسلامی رو عهده‌دار بشه و بسیاری از احکام در اختیار ولی امر است، این که بیاد این طور آدمی باشد که چنین کاری را به عهده بگیره، درست هم همطور که وظیفه هست بخواد عهده‌دار بشه، این کار بسیار مهمیه. اینطور نیست که هیچی باشه که اصلا کار حساب نشه، کاریست خیلی از ممکن است خیلی از مردم فرض کنید کارهای عادی خودشون رو یه مغازه کوچیک داشته باشن توی محل، بتونن زندگیشون رو به اون بچرخونن یا زندگی خودشون رو ولو با عملگی و بهره برداری در زیر نظر دیگران و اجیر دیگران شدن بتونن بگردونن. اما حالا اگر بخواد بیاد یک محلی رو بخوان بشه واگذار کنن که واقعا عضو تصمیم گیرنده نسبت به اون محل بیادش نیاد، کار مهمیه. از این بالاتر بیاد محل نه یه شهر رو بهش واگذار کنن، یه روستا رو بهش واگذار کنن و بالاتر از این بیان یه کشور رو به یه نفر واگذار کنن، این کار خیلی مهمیه و باید تمام جهاتی رو که برای اداره امور مختلف این شهر و این روستا و این شهرستان و این کشور هست بتونه اداره بکنه، کار مهمیست، نه اینکه چیزی نباشه. و حالا که کار مهمیست، بعید نیست که ما بگیم استفاده میشه از آیه شریفه‌ای که در سوره نحل هست که عبد توانایی قانونی نسبت به انجام اموری که امری حساب میشه در نزد مردم و کاری محسوب میشه، حساب براش باز میشه، توانایی این رو قانونن و شرع قانونن که همون قانون، همون قانون شرع اینجا نداره. و اون آیه ای که مورد توجه قرار میگیره، عرض کنم که آیه است که در سوره نحل از خداوند فرموده است که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و علانیه. یا علانیه هم چه از من اضافه شدار هل یستوون. این ضرب الله مثلا، متن عبارت آیه شریفه، عرض میکنم که ضرب الله مثلا عبدن آیه 75 سوره نحله، خداوند مثلی زده است، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، عبدی که مملوک است که توانایی بر چیزی نداره، یعنی هیچ کار از لا یقدر و قدرت ندارد بر اینکه چیزی را، کاری را انجام دهد. و من این یک طرف که عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء و من رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق من سرا و جهرا. و کسی که نه، عبد مملوک نیست، رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا، و این اموال در اختیارش هست و چه آشکار و پنهان خودش خرج میکنه هر طور دلش بخواد. حالا ببینیم، حالا بررسی میکنیم، حالا ببینیم. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یک عبد مملوکی که توانایی بر کاری نداره، و من رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. اینجا اگر مفاد آیه و مقصود آیه این باشد که دو مورد رو ما مثال میزنیم، یک عبد مملوک، عبد اصلا توی حقیقتش مملوک بودن خوابیده، نه اینکه این عبدن مملوکن، یعنی عبد دو جوره، یه مملوک غیر مملوک، کلمه مملوکن رو بردیم که اختصاص به قسم مملوکش پیدا بکنه، اصلا عبد تو حقیقتش مملوک بودن خوابیده. لا یقدر علی شیء، توانایی کاری نداره، این یک طرف. یک طرف هم نه، و من رزقناه من رزقا حسنا، کسی که عبد مملوک نیست و اتفاقا امکاناتی هم در دستش هست، رزقناه من رزقا حسنا، و چون این اختیار هم برای او هست، فهو ينفق منه سرا و جهرا، از این رزقی که ما بهش دادیم هم پنهان و هم آشکار خرج میکنه. حلی هستمون اینا مثل هم هند بعد شما نمیدونم اون افلات تذکر اون چیزی دنبال آیه هست که اینجا آورده نشده. خب اینجا اگر اینطوری گفته بشه که این دو نوع را خدا ذکر کرده، نوع دوم که من رزقناه من رزقا حسنا، معلوم است که مقصود این است که کسی که عبد نیست، افراد عادی است که حریت و آزاد است، اون وقت امکاناتی هم دارد که به خاطر اینکه آزاد است ينفق منه سرا و جهرا. این یک طرف، طرف دیگر عبد مملوک. عبد مملوک قید مملوکن که برای زده شده این طور نیست که بگیم اول کلمه عبدنی که گفته عموم داره، میتونه مملوک باشه میتونه نه، چون عبد به غیر رقیت و برده بودن و مملوک غیر بودن تصور نداره، و توضیحی است که در واقع قوام عبد بودن به او هست. عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، توانایی بر انجام کار نداره. باز یه وقت میگیم که یه عبد مملوکی است که دو قسم عبد مملوک، عبد مملوکی که توان انجام کار داره، یعنی هر کاری که بهش واگذار بشه میتونه انجام بده، یه قسمت هم که نه، فرض کنید مریضه یا کسی نسبت به او تحکمی میکنه و نمیگذاره که کار رو انجام بده، و از این جهت گفته عبدن مملوکن که لا یقدر علی شیء، توان کاری نداره. اگر این طور باشه نمیشه بهش ما استناد کنیم، ولی اگر گفتیم نه عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه، مثل کلمه مملوک هست این لا یقدر و علاشه نسبت به عبد. یعنی چطور در مورد مملوکن نمیگیم که عبد اطلاق داره و کلمه مملوکن رو خدا آورده که بخواد بفرماد ما اون قسمی از عبد رو میگیم که مملوک باشه، نه اونی که مملوک نباشه. نه، عبد بدون مملوکیت تصویر نداره و قیدش به اصطلاح قید توضیحی است. آدم عالمی که مطالب را میداند، اون مطالبی که میداند خود عالم توش هست. اینطور نیست که اگر گفتیم آدم عالمی که مطالب را میداند تقجید کرده باشه عالم را، که عالم دو قسم داشته باشه، یا عالم یعنی دانایی که مطالب رو نمیدونه یا که میدونه، آیا ندونه که عالم نیست که. اینجا کلمه مملوکن قید نیست که قید تقییدی باشه و تفصیل بخواد بین اقسام عبد بده، بلکه توضیح عبد بودن از عبدن مملوکن. لا یقدر و علاشه هم مثل مملوکن باشه که توان انجام کار نداره. یعنی اینطور نیست که عبد دو جور باشه، یکی یقدر یکی لا یقدر، و حالا قسم لا یقدر شده خدیفه لا یقدر، بلکه حقیقت عبد بودن همونطوری که از مملوک بودن جدا نیست و قید مملوکنی که آورده قطعا به این منظور است که بخواد بفرماید که عبد مملوک است. یعنی ضرب الله مثلا مملوکن لا یقدر علی شیء، نه عبدن عبدنش. ولی ازام اگر که بحث عمه هم در مورد صحبتمون بود میتونستیم بگیم که این عبدن مملوکن که گفته جنبه عبد بودنش که انحصار به مرد پیدا میکنه نداره، بلکه ضرب الله عبد مملوکن لا یقدر علی شیء، و ملاک مملوک بودنه است در لا یقدر علی شیء هم مثل هموه. یعنی میخواد بگه ضرب الله مملوکن که مملوک که شد لا یقدر علی شیء، مملوکی که توان انجام کار نداره. اینجور که شد که نخواست مملوک را عبد مملوک را دو قسم بکنه، یه قسم عبد مملوکی که یقدر را علی انجام کارها و یکی هم که لا یقدر، بلکه لا یقدر را علی شیء مبین لازمه لا ینفک از مملوکیت است که وقتی مملوک شد طبعا لا یقدر را شیء. لا یقدر را علی شیء توان هیچ کاری نداره، توان هیچ کاری نداره چون مملوک است توان نداره. قهرن این توان قانونی مراده. بله توضیح دیگه دو صورت نداره. نه دو صورت نداره. ببینید مثل مملوکن شما توجه کنید چطور در عبدن مملوکن دو قسم برای عبد تصویر نمی کنیم که بگیم که این مملوکن یه قسمش رو میگه که قسم دیگر رو میخواد خارج کنه. همونطوری که در مملوکن که لفظ اول است، صفت اول است، میگیم که قید نیست بلکه توضیح مقتضای مملوکن بودن است، عبد بودن است. لا یقدر هم مثل مملوکن باشه. شما این که میفرمایید که دو قسم باشه، یکی یقدر یکی لا یقدر، مثل نصف یکی دو قسم باشه عبد مملوک و غیر مملوک، چطور غیر مملوک تصور نداره؟ و قهرن میگیم عبدن مملوکن یعنی عبدن که لا محاله یکون مملوکن لا محاله، و قید توضیحی میگیم تبیین حقیقت عبد بودن و مقتضا و لازمه لا ینفک عبد بودن رو خواسته بیان کنه. لایقدرش هم اینطوره. اگر لایقدرش اینطور شد که میگیم این است، اگر اینطور شد پس همون حرفی که ما دنبالش هستیم ازش استفاده میشه. یعنی عبد بودن چطور نمیشود از مملوک بودن جدا بشه، همینطور از لایقدر و علی شیء هم نمیشه جدا بشه. لازمه لاینفک از عبد بودن است. این طور که گفتیم مراد هست، نتیجه این میشد که مملوک بودن، عبد بودن با عرض میکنم که استقلال در تصرف که خودش بتونه کارها رو کاری که کار باشه و کار حساب بشه بتونه خودش مستقل انجام بشه جدا میشه، از اون نمیتونه انجام بده. این روی این حساب طبعا نمیتونه عبد خودش بره مستقلا خرید و فروش کنه، مغازه راه بیاندازه، نه بخواد مستقلا گرداننده یه محلی باشه، یه روستایی باشه، یه شهری باشه، همینطور بیای بالا شهرستانی باشه که مثلا فرض کن فرماندارش باشه، یا بالاتر از چند تا شهر استانی باشه مثل که استاندار باشه، یا اینکه بیاد ولایت امر عهده‌دار باشه برای کشوری. اینا چون چیزی هست که ارزشمنده است، لا یقدر علی شیء است و تقیید نیست، و مثل این است که عهده باشد که العبد المملوک لا یقدر علی شیء، توانایی هیچ کار رو، توانایی هم منظور نیست که کسی دستشو بسته است و نمیذاره برن کار بکنه، بلکه شکی نیست که مقصود این است که میخواد بفرماید که چون عبد مملوک هست لا یقدر علی شیء، در مقابلش هم من رزقنا هم این نارستان حسنان فوقای اون فوق من حضر رنجا بده هست. چیه؟ مملوک بودنه. حالا نه مملوک بودنه، حالا بالاخره خود مملوک، نه مملوک بودن یعنی هیچی نداشتن، نه ببینید، نه اینکه تصرف دیگری را، خودش چیزی نداره، لا یقدر علی شیء است، نه نه بدون اسمش نیست، لا یقدر اطلاق داره، خود لا یقدر علی شیء خودش را اگر حساب کنیم خودش اینطور نیست که چون مملوک است توان این کار را قانونا داشته باشه، ناتوان است، نه چون مولایش باید بهش بگه، لا یقدر نفسه علی شیء. اگر این طور شد معنای آیه شریفه، بنابراین با آیه خیلی خوب میتونیم استناد بکنیم. منتها ممکن است کسی بگه که این نیست معنای آیه، عبدن عموم داره، عبدی که میتواند یا اطلاق داره میتواند انجام کار رو قانونا بده و میتونه نده، و این اون قسمی رو میگه که لا یقدر علی شیء. عبد ممکن است وقتی شرط داشته باشد، مجرد عبدیت کافی نیست برای اینکه لایق در علی شیء باشه، اگر اون قسمی که لایق در علی شیء بود ناتوان است. اگه اینو گفتیم قهرن نمیشه با آیه استناد کرد که عبد بودن نمیخواد بفرماید آیه شریفی مانع است، بلکه اگر عبد عبدی شد که لایق در علی شیء، که طبعا باید عبد خاص باشه، قید میزنه مثل عالم عادل که عالم بودن اما از عادل بودن و نبودن، و اگر گفت اکرم العالم العادل، یا اینکه باید اون کسی که همونطوری که روایت فرمود که لا یصلح الامام الا الرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه و حسن التدبير، که یعنی شخصی که ورعی داشته باشه، ممکنه ورع نداشته باشه، اگر ورع نداشت، ورعی يحجزه عن معاصي الله داشت، اون وقت میتونه، که غیرش نمیتونه. اینجا بیاد بگید که اگر عبد عبدی بود که لا یقدر نمیتونه، ولی اگر یقدر بود که قسم دیگرشه. اگه اینطور شد پس مجرد عبدیت موجب عدم توان بر انجام کارها نمیشه، ولی اگر گفتیم که قید لا یقدر مثل قید مملوکن است که خاصه و لازمه لاین فکه، عبدیت رو بیان میکنه، برابر این دو قید نمی کنه. حالا این مسئله در کلمات بعضی از آقایون آمده از متأخرین، و فرمودن که ممکن است که این لایقدر تقیید باشه و نمیشه بشه استناد کرد. جواب از این ممکن است داده بشه،
قید
احترازی باشه، یعنی دو قید داشته باشیم، عبدی که یقدر و عبدی که لایقدر. جواب از این این است که حالا ما خودمون ممکن است استثار کنیم، مثل مملوکن، چطور مملوکن نمیگیم احترازی، لایقدرش هم احتراز. اگر شبهه‌ای داشته باشید روایات متعدده معتبر السند داریم که این لایق دلالت میکند کسری هست در این که این لایقدر قید احترازی نیست، عبد که شد هیچ کار نمیتونه بکنه. این روایات طبعا همین استظهاری را که لایقدر هم مثل مملوکان است و بیان میکند مقتضای مملوک بودن را، نه اینکه بخواد تقیید کند و احترازی باشه. عرض کنم که روایات متعددی در روایت بر این جهت داره. این روایات دو تاش در باب در این ابواب نکاح عبید و اماع رسائل آمده که عرض میکنم که روایت یکی در باب 64 از ابواب نکاح عبید و اماع مرحوم صاحب رسائل نقل میکنند. این چاپ چه باشی مرحوم ربانی جلد 15 هم از ظاهره. عرض کنم که جلد 14 هم روایت 8 و انهو یعنی محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید، چون روایت دومش داره به اسناد حسین سعید، این را همش و انهو و انهو هست اینجا و انهو به همین به اسناده شیخ توسی از محمد ابن از حسین ابن سعید که سند شیخ توسی به حسین سعید سند صحیح است، هم در تهذیب نقل کرده که در پاورقی هم گفته کجای جلد 7 چاپ جدید و در استبصار هم آورده جلد 3 چاپ جدید. این پاورقی گفته کدوم صفحه هست. و انهو ان حماد ابن عیسی که از بزرگان است، حسین سعید که از بزرگان اصحاب اهوازی، حماد ابن عیسی هم همینطور، ان حریز ابن عبدالله ظاهرا هست، ایشون از بزرگان هست. ان محمد مسلم روایت صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل ینکح امته من رجل یا ینکح به زنیت میده عمه خودش را نسبت به مردی. خب من رجلن اینجا عم میشه که کنیز خودش را زن یک مردی میکنه. مردش به حسب سؤال محمد مسلم صاحب کنیم عم میشه از این که مرد آزاد باشه یا عبد باشه. یونی که خب امته من رجلن ایو فرق بینهما اذا شاء، وقتی که این روز زن اون قرار داد دیگه اختیار از خودش خارج میشه یا نه، یفرق بینهما اذا شاء، جدایی میاندازه بینشون، طلاقش میتونه خودش بده، خود مالک حق طلاق داره یا نه. قال فقال ان کان مملوکه فلیفرق بینهما اذا شاء، اگر این مردی که کنیزشو به او داده این مرد مملوک خودشه، یعنی در واقع انکه امته من عبده، ان کان مملوکه فلیفرق بینهما اذا شاء. چرا؟ ان الله تعالی یقول عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یعنی عبد دو جور نشده، همین که مملوک شد یفرق بینهما اذا شاء. چرا؟ چون حقی نداره عبد. ان الله تعالی یقول عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء فلیس للعبد شیء من الامر، عبد هیچ اختیار خودش نداره. فلیس للعبد شیء، نه اینکه لیس لبعضی از عبید، همین که مملوک شد و عبد شد یفرق بینهما اذا شاء، برای اینکه عبد اختیار نداره. فلیس للعبد شیء من الامر و ان کان زوجها حرا، اگر نه تزویج کرده این کنیزش رو به یک مرد آزادی، فإن طلاقها صفقتها، طلاق این زن مثل معامله است که رو انجام بشه، چون مثلا به اون حر داده که انه اختیارش در دست حر است دیگه، و الا عبد اگر باشه نه عبد هیچ کار است. نگفته است عبد دو جوره، این کان مملوک او فلیفرق بینهما، برای اینکه عرض میکنم که قال الله تعالی عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء فلیس للعبد شیء من الامر. این روایت که روایت صحیح هست که صحیح محمد مسلم. روایت دیگر
اونا طلاقش باشه، این اختیار با عبد نیست. حالا ما به اونجاش کار نداریم که مولا میگیره، نه فلیس للعبد شیء من الامر. این لیس للعبد شیء من الامر از آیه شریفه ای که عبدا مملوکن لا یقدر علی شیء استفاده شده، نه اینکه عبد دو جور داریم، همین که مملوک شد لا یقدر، فلیس للعبد شیء من الامر، فلیس للعبد، نه للعبد الخاص، فلیس للعبد شیء من الامر. روایت دیگر در باب 66 از همین ابواب آمده، روایت دوم دو و به اسنادهی، یعنی باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد محمد، احمد محمد بن ایساس، و سند شیخ طوسی به احمد محمد بن ایساس صحیح است، عن احمد بن محمد بن ایسا، عن علی بن الحکم. علی بن الحکم، یه علی ابن الحشم کوفی داریم که ثقه است و ممیز این میگن همین است که احمد محمد بن عیسی ازش نقل کنه، یعنی علی ابن حشمی که احمد محمد بن عیسی ازش نقل میکنه مسلم ثقه است. اینجا شیخ به اسناد یعنی احمد ابن محمد بن عیسی، عن علی ابن الحشم، عن عوان ابن عثمان، ایشون هم ثقه است. حالا ممکن است که جزء واقفیه اینها باشن، ولی بالاخره آدم مورد وثوق و اعتمادی است. عن شعیب ابن یعقوب الاقرعوفی، یا این شعیب ابن یعقوب آدم مورد وثوق و اعتماد است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل و انا عنده اسمع، امام صادق سوال شد، شعیب میگوید و انا عنده، منم بودم خدمت حضرت که میشنیدم، یعنی نه اینکه بگیم یه نفر سوال کرد و نمیدونیم کی بود، حالا بگو که مرسل گونه میشه، نه. و انا عنده اسمع سؤل عن طلاق العبد، که عبد طلاق بده، طلاق عبد درسته یا نه. قال لیس له طلاق ولا نکاح، حق طلاق و نکاح عبد نداره، نه عبد دو قسمه. سؤل عن طلاق العبد قال لیس له طلاق ولا نکاح، اما تسمع الله تعالی یقول، نگی نمیشنوی که خدا میگه این اما تسمع، یعنی خودت میفهمی، همین که بشنوی برات مطلب روشن میشه، نه اینکه بخوایم متعبد بکنیم. اما تسمع الله تعالی یقول عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، میشنوی مگه نمیشنوی خدا فرموده؟ قال لا یقدر علی طلاق ولا نکاح الا باذن مولا، جلبته استثناء کرده الا باذن مولا، ولی خودش که حساب کنی لا یقدر علی شیء. اینم یک روایت که به آیه استناد کرده است و فرموده است لا یقدر علی شیء. بعضی روایات معتبر سند دیگری هم هست ان شاء الله بعد میخونیم و مسئله به این جهت تموم میشه قضیه. حالا دنباله ای که داشته باشه بازم ان شاء الله دنبال میکنیم. ان شاء الله الله علی محمد و آله. Thank you.